تندیس.
شب بخیر دوستان عزیز شنونده، متشکرم از همراهیتون. داریم نزدیک میشیم و البته رسیدیم به ساعت 21. طبق روال هر شب در این ساعت برنامه رهیافت به عنوان آخرین برنامه در این نوبت کاری تقدیم به شما عزیزان میشه. امیدوارم که فرصت داشته باشید با همکارانم در این برنامه همراه بشید به مدت 55 دقیقه.
تجربه آرا و تبادل اندیشه های اقتصادی رفت. رفت بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رفت
بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر. سلام به شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. با برنامه رهیافت امشب هم در خدمتون هستیم و امیدواریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همراهی بفرمایید و انشاءالله بتونیم مباحثی رو که مطرح میکنیم در حالی که شما دوستان عزیز اطلاعات خوبی دارید بتونه تکمیل کننده این اطلاعات باشه و در جریان توسعه و پیشرفت و ترقی کشور قرار بگیرید. امشب در برنامه رهیافت تلاش میکنیم که دستاوردهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی رو مطرح بکنیم و اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدیم. انشاءالله که شما دوستان عزیز هم همراهی بفرمایید. عرض کنم حضور شما یکی از منابعی که ما در حال حاضر از اون بهره‌مند هستیم گاز هست. اجازه بدید قبل از این که گفتگویی داشته باشم یک بخش رو بشنویم، سپس مباحث رو در خدمت شما دوستان آغاز بکنیم.
در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران حوزه نفت و گاز با تحولات بزرگی روبرو بوده، تحولاتی که سبب شد فناوری‌های بومی در حوزه استخراج و زنجیره صنعت نفت و گاز جایگزین فناوری خارجی گردد و همین موضوع سبب رقم خوردن اتفاقات مهمی در این صنعت گردید. تورج دهخانی مدیر عامل شرکت نفت و گاز در همین باره اینچنین میگوید:
افزایش تولید پایدار حدوداً 25 میلیون متر مکعب از میدان بزرگ پارس جنوبی شده و رکوردی که طی 2-3 روز گذشته حاصل شد.
همچنین این افزایش تولید و پیشرفت در صنعت نفت و گاز در اثر برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فنی در طول سالیان درازی رخ داده که همه آنها محور اصلیش دانش و توان فنی ایرانی بوده. وزیر نفت در این باره اینچنین اشاره می‌کند:
بخشش به دلیل افزایش تولیدهایی است که در بخش دریا داشتیم که پیرو حفاری چاه‌های درون میدانی این افزایش حاصل شده، بخشش رو در تولید میادین گازی، افزایش تولید میادین گازی خشکی داشتیم.
میزان تولید گاز خام کشور رکوردی زد امسال، بالغ بر 1,100,000,000 متر مکعب گاز خام رو عرض میکنم.
این در حالی است که دیگر مدیران صنعت نفت و گاز کشور هم از آمارهای مهمی در این صنعت میگویند که پس از انقلاب اسلامی محقق شده.
تونستیم در یک روز 164.4 میلیون لیتر بنزین توزیع بکنیم.
از سوی دیگر امیر مقیسه از مدیران حوزه سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز درباره مسیرهایی میگوید که برای توسعه بیشتر این صنعت در نظر گرفته شده است.
زمان انعقاد قراردادهامون رو کوتاه کردیم، بسترهای خیلی خوبی رو برای
ورود بخش خصوصی و غیر دولتی فراهم کردیم. انواع و اقسام قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی رو در حال توسعه هستیم.
حالا به نظر میرسد که صنعت نفت و گاز در روزهای پس از انقلاب اسلامی یکی از صنعت‌های پیشتاز کشور بوده که توانسته دستاوردهای مهمی برای اقتصاد کشور هم داشته باشد. با رهیاف همراه باشید.
خب این بخش رو شنیدیم. اجازه بدید بحث رو از حوزه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر حسن عباس‌زاده، معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با ما همراه هستند. آقای عباس‌زاده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض تبریک دارم ایام خجسته ماه مبارک شعبان رو و همچنین ایام مبارک دهه فجر رو.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال ما خوشحالیم که از خام فروشی به تحقق شعار درونزا بودن اقتصاد رسیدیم، اون هم در صنعت پتروشیمی که یک روایت بسیار ارزشمند هست که از زبان شما بشنویم تا به امروز در چه مرحله قرار گرفتیم و بعد هم اشاره به برنامه هفتم داشته باشیم.
خب همونجور که اطلاع دارید کشور ما منابع هیدروکربونی خام زیادی رو به لطف و رحمت الهی داریم.
بله.
خب بسیار مناسب هست که ما توی مسیر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش این مواد هیدروکربونی رو استفاده کنیم. فرمایشات مقام معظم رهبری هم بر این موضوع هست که کاهش خام فروشی و گذر از خام فروشی و رفتن به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مهمترین حلقه های ایجاد ارزش افزوده روی محصولات خام و یا خام هیدروکربونی هست.
بله.
اگر ما نفت خام و گاز رو به عنوان دو تا ماده اصلی هیدروکربونی و خام در نظر بگیریم، پتروشیمی میتونه بیشترین ارزش افزوده رو روی این مواد ایجاد کنه.
بله.
خب از طرفی ما توی فصلی هستیم که گاز رو توی خونه ها مصرف میکنم، از این فرصت میخواستم استفاده کنم که
بله.
از همه هموطنانم هم درخواست کنم که در حقیقت بدونیم، آگاه باشیم که این گازی که ما توی خونه ها مصرف میکنیم تو صنعت پتروشیمی ما به عنوان خوراک ازش استفاده میکنیم و خوراکی که تبدیل میشه به محصولاتی که ارزآوری خوبی برای کشور داره و همینطور
بله.
برای صنایع پایین دستیمون میتونه رونق و اشتغال ایجاد کنه.
بله. آقای دکتر، من میخوام اینگونه باز از ابتدا شروع بکنم. ما چه تعداد مجتمع پتروشیمی در کشور داریم؟ در سال 57 چند تا داشتیم؟ الان به چند تا مجتمع رسیدیم؟
ببینید، ما از دهه‌های تو دههای قبل از انقلاب ظرفیت صنعت پتروشیمی، ظرفیت تولیدمون حدود 3 میلیون تن
بله.
تولید کلی بوده.
بله.
سال 57 و همینجور تولیدی که از این در حقیقت 3 میلیون تن ما میتونستیم برداشت کنیم حدوداً 1.5 میلیون تن بوده.
بله بله.
توی موقعیتی که الان با جناب علی صحبت میکنم، با چند افتتاحی که چند روز قبل
بله.
با حضور در حقیقت روی خط آقای رئیس جمهور انجام شد، ما از مرز 100 میلیون تن ظرفیت نفت شده عبور کردیم و الان حدوداً 102 میلیون تن ظرفیت نفت شده داریم توی صنعت پتروشیمی. مجتمع های پتروشیمی از نظر تعداد چون کوچک و بزرگ داره،
بله،
تو ابتدای انقلاب ما حدوداً 6 مجتمع پتروشیمی داشتیم ولی الان حدوداً 83 مجتمع پتروشیمی است. ولی خب مقیاس های فعلی مقیاس خیلی بزرگی است نسبت به مجتمع های اون زمان، ولی مقدار و توناژ تولید خب یک مقیاس بهتری هستش که برای مقایسه. حدوداً اون موقع ما 3 میلیون تن ظرفیت داشتیم و الان 102 بله. میلیون تن ظرفیت نفت شده داریم که در صنعت پتروشیمی داریم استفاده می‌کنیم.
وقت تنوع محصولات هم داشتیم دیگه.
بله بله بله. این نکته را من خدمت شما
بله.
اشاره کنم که از این 102 میلیون تنی که الان ظرفیت نفت شده هست، صنعت پتروشیمی به دلیل اینکه یک طیف از محصولات رو تولید می‌کنه و یک طیف از فرایندها رو داره در خودش، توی سالهای اخیر ورود کرده تو حوزه توسعه در حقیقت بالادست.
بله.
بعضی از شرکت هایی که خوراک نیاز داشتن اومدن تو بالادست سرمایه گذاری کردن. مثلا بید بلند خلیج فارس یک مجموعه بزرگ یک پالایشگاه گاز هست. ولی بله. صنعت پتروشیمی قرار گرفته تو صنعت تو زنجیره محصولی که خودشون نیاز داشتن اومدن مشعل هایی که در حال سوختن هست رو در حال جمع آوری هستیم تو بید بلند خلیج فارس. اون مشعل، گاز مشعل میاد اونجا تفکیک میشه، فراوری میشه، یه بخشیش در واقع توی همین گاز خانگی مصرف میشه، بخشیش هم میاد تو پتروشیمی محصول میشه. لذا
بله.
یک طیفی از اون بالادست رو شامل میشیم که ما میگیم در حقیقت تامین خوراک صنعت پتروشیمی، تا پایین دست که محصولات خیلی ارزشمندتری هست. هرچی میایین تو این حلقه ها پایین تر توی همون خود صنعت پتروشیمی، محصولات با ارزشتری رو هم شامل میشیم. مثلا پلیمرها
بله.
محصولات با ارزشی هستن که ما در ابتدای انقلاب خیلی کم بهشون پرداخته بودیم. بیشتر محصولات در واقع مثل آمونیاک و
بله.
اوره و مثلا متانول داشتیم، ولی الان محصولاتی رو خوشبختانه در حال تولید داریم که پلیمرهای مهندسی و پلیمرهای خاصی هستش که تو صنعت داره تولید میشه.
بله.
اگر این بخش رو بگذاریم، من راجع به برنامه هفتم هم یه
خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید و بعد هم اشاره‌ای به دستاوردها داشته باشید در طول این هفته.
بله، در قالب برنامه هفتم پیشرفت بنا داریم که ما این ظرفیت صنعت پتروشیمی رو به 131 میلیون تن ظرفیت برسونیم در پایان برنامه انشاءالله. و نکته‌ای که در برنامه هفتم هست و در برنامه‌های قبلی بهش پرداخته نمی‌شده، تمرکز و تأکید بر تنوع و تکمیل زنجیرهای ارزش است. در برنامه‌های قبلی یک تناژی مثلا تو برنامه ششم تناژ ما مشخص شده بود و الان 131 میلیون تن شده، ولی تو زنجیره هم مشخص شده. یعنی ما تو زنجیره پروپیلن باید به یک عدد برسیم، تو زنجیره متانول، تو زنجیره اتیلن،
بله.
تو زنجیره آروماتیک ها، به دلیل اینکه تلاش کنیم تا تکمیل زنجیره ارزش رو شاهد باشیم.
بله.
خب شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان دیگه الان به عنوان بنگاه تولیدی نیست. همه شرکت های پتروشیمی به بخش های نیمه خصوصی و یا خصوصی واگذار شدن. کاری که ما انجام میدیم تسهیلگری رسیدن این شرکت ها به تولید بیشتر هست، ارزآوری بیشتر و تنظیمگری بین شرکت ها رو شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام میده.
دستاورد ها رو هم اشاره میفرمایید؟
بله. خب خوشبختانه ما توی سال جاری علارغمی که توی امسال خب ما یک مواردی رو مثل جنگ 12 روزه داشتیم، یه زمانایی توی تهدید بودیم که خب باید مراقبت هایی رو داشته باشیم، امسال خوشبختانه توی آمار ده ماهه‌ای که ما داریم نسبت به سال قبل تولیدمون افزایشی بوده. مقدار صادراتمون علارغم همه مشکلاتی که هست و وجود داره، مقدار صادراتمون افزایشی بوده. مقدار فروش به صنایع پایین دستی و داخلیمون افزایشی بوده. خوشبختانه ان شاء الله تا در حقیقت پایان سال همین روند رو داشته باشیم، انشالله ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشیم.
امیدواریم آینده این صنعت آقای دکتر در گرو تغییر راهبردی از کمیت محوری به توسعه بله و کیفیت محوری هست. انشالله که با حضور حضرت عالی همکارانتون بتونیم به این مهم برسیم. از شما بسیار ممنونم.
سلامت.
شبتون بخیر.
سر شما بخیر.
سلامت.
صنعت پتروشیمی توجه داریم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سعید توکلی عزیز، معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، عرض سلام و شب بخیر خدمت شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنونده های فهیم رادیو.
خیلی متشکرم. عذرخواهی میکنم که تأخیر شد در گفتگو با حضرت عالی. خیلی متشکر میشم که ابتدا دستاوردهای این روزها رو بفرمایید تا بعد در کلیت با هم صحبت بکنیم.
خوشبختانه شرکت ملی گاز به
بله.
عنوان شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت و برنامه ریزهایی که انجام شده در دهه مبارک فجر
بله.
بالغ بر 3143 طرح گازستانی شهری، روستایی و صنایع رو اقدام کرده
بله.
و افتتاح کرده و همچنین 832 کیلومتر خط لوله سراسری و فرعی
بله.
در قالب فشار بالا و 6 واحد ایستگاه تقویت فشار گاز.
بله.
و نهایتاً بخش هایی در مرتبط با بحث های مدیریت بهینه سازی و مدیریت مصرف اقداماتی انجام شده که همه اینها با اعتباری نزدیک به 83 هزار میلیارد ریال بوده و تک تک این موارد کمک کرد که انشالله
بله.
به یاری خدا ما امسال یه زمستان آرامی داشته باشیم و تا الان که دارم خدمت شما صحبت میکنم در این زمستان ما یک مورد قطعی در بخش خانگی تجاری و صنایع جز نداشتیم و به لطف خدا یک پایداری بسیار خوبی در بخش گازرسانی در کل کشور داشتیم.
آقای دکتر توکلی، ما پوششمون چه شهری و چه روستایی چند درصده در کل کشور؟
ببینید ما تقریبا 100% پوشش شهری داریم.
بله.
و در کلان جمعیتی 95% جمعیت قابلیت گازرسانی کل کشور گازرسانی شده.
بله.
ولی بحث گازرسانی و تعداد مشترک بالغ بر 30 میلیون مشترک گاز هست یه پارامتره. پارامتر مهمش، چون من دیدم صحبتی که با آقای دکتر عباس‌زاده
بله.
داشتی، یکی از مهمترین بخش های گاز به دلیل پیشران بودن در توسعه میزان گازی هست که به صنایه
بله.
که هم انرژی بر هستن
بله.
و همین صنایه پیشران توسعه و ایجاد ارزش افزوده و بخش مولد کشور هستن
بله.
و الحمدلله ما در کلان قضیه وقتی که نگاه میکنیم ما در سال نزدیک به 30 تا 34% به صنایه کشور گازرسانی میکنیم که یکی از صنایع مهم کشور ما هم صنعت پتروشیمی است، فولاد هست، سیمان هست، صنایع مس و آلومینیوم و همه صنایع خرد و به نوعی صنعتی که در ایجاد ارزش افزوده و تولید محصول به کشور کمک میکنه. نزدیک به 30 تا 34% هم
بله.
به نیروگاه ها ما گازرسانی میکنیم
بله.
که طبیعتاً این میزان گازی که ما به نیروگاه ها تحویل میدیم کمک میکنه ما به ازاش سوخت مایعات کمتر مصرف بشه
بله.
و پاکی و اصطلاحاً کمک بسزایی به بحث محیط زیست میکنه
بله.
و بقیه سبد یعنی همون حدود 30 تا 35% دیگه بخش خانگی و عمومی هست
بله.
در کل کشور
بله بله. بعد آیه دکتر، ما در برحال ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب این پوششمون چقدر بود که امروز تقریبا 100%؟
ببینید اصلا اعداد در حوزه شرکت گاز قابل مقایسه نیست.
بله.
من فقط چند تا آیتم رو بگم.
خواهش میکنم.
ما در ابتدای انقلاب در سال 57
بله.
ما نزدیک به 2000 کیلومتر خط لوله فشار قوی داشتیم.
بله.
ولی الان نزدیک به 41000 کیلومتر خط لوله فشار قوی داریم.
بله.
در ابتدای انقلاب کمتر از 10 روستا
بله.
و شهر گازرسانی شده بود
بله.
الان نزدیک به 1350 شهر و بالغ بر 41000 روستا گازرسانی شده
بله.
ضریب پوشش جمعیتی عددی کمتر از 1% بود ولی الان این عدد همینطور که عرض کردم جمعیتی به 95% رسیده و طبیعتاً یکی از مهمترین بخش هایی که من اصطلاحی که دارم
بله.
مردمی ترین، انقلابی ترین
بله.
و جهادی ترین صنعت که رشد بسیار فزاینده ای داشته بحث صنعت گاز بوده. یا در ارتباط با بحث پالایشگاه، ما یه پالایشگاه داشتیم
بله.
الان 20 پالایشگاه داریم. یا فقط در حوزه جنوب کشور پالایشگاه بله. اصلوی 13 پالایشگاه داره فعالیت میکنه به نزدیک به 73 تا 75% از گاز کشور رو تأمین میکنه. همه این مباحث قابل مقایسه هست
بله.
و همه اینها کمک کرده که ما به ازای سوزاندن نفت و طبیعتاً در بعضی از نقاط سوزاندن مسائل دیگه ای از محیط زیست
بله.
حتی مثلا چوب درختان، قطع درختان و نهایتاً جلوگیری از انتشار آلاینده ها به خصوص کربن در هوا بوده که این هم شاخصش قابل توجه است.
بله. بعد مصرف ما آیه دکتر توکلی چقدره؟ ما حالا باید یک مدیریت مصرف داشته باشیم، ولی الان چقدر مصرف میکنیم ما گاز؟
ببینید کاملا درست فرمودید. و به نظر من پاشنه آشیل فعالیت های ما نه فقط شرکت ملی گاز و وزارت،
بله،
بلکه همه یه طرف های زینف و بازیگرها هست. ما در شاخص شدت مصرف انرژی در کشور متاسفانه شاخص خوبی نسبت به مقایسه با کشورهای دیگه نداریم، ولی میزان مصرف ما 880 میلیون به صورت پیک مصرف گاز به شبکه سراسری تزریق میشه و سومین تولید کننده یه گاز دنیا هستیم، ولی در بخش خانگی تجاری و صنایع جز ظرفیت صرف جویی و افزایش بهره‌وری انرژی وجود داره.
بله.
و این خودش یکی از پارامترها و فاکتورهای بسیار مهمی است که خوشبختانه در این چند سال توجه ویژه‌ای شده و سال گذشته هم فعالیت‌های بسزایی انجام شد. از جمله بحث کاربرهای انرژی هست که در قالب اپراتورهای انرژی بین شرکت ملی گاز و مشترکین قرار میگیره.
بله.
ما 22 قرار داد با این کاربرهای انرژی در 11 استان منعقد کردیم. یا توزیع بخاری های راندمان بالا هست یا انجام اصلاحاتی در موتورخونه ها و مراکز گرمایشی ساختمان ها هست، از جمله تعویض پوشش عایقی، تنظیم مشعل، نصب رسوبگیر،
بله،
و از این دست موارد که در ارتباط با بحث هوشمندسازی و کنترل و پایش آنی و لحظه به لحظه است. همه اینها مؤثر بوده،
بله،
و کمک کرده در اینکه ما الحمدلله نسبت به سال گذشته علارغم اینکه در روزهایی از سال در زمستان 85% از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف شد، ولی این پایداری رو در شبکه داشتیم و یک قطعی در بخش خانگی تجاری الحمدلله نداشتیم.
بله. آیه دکتر، ما توسعه میدانهای گازی رو هم در دستور کار داشتیم که به تقویت پایداری شبکه گازرسانی هم خیلی کمک کرده. آیا ما در این زمینه هم تونستیم توفیقاتی به دست بیاریم یا نه؟
ببینید همه اینها طبیعتاً از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تامین گاز کشور،
بله،
مؤید این موضوع هست که خوشبختانه وزارت نفت و صنعت نفت کشور تو این دستاوردها دخیل بوده.
بله.
در بالا دست که جزء وظایف همکارای بنده در شرکت ملی نفت هست،
بله،
میزان افزایشی که ما از سال گذشته تا الان داشتیم نزدیک به یک فاز عسل و تقریبا 25 میلیون متر مکعب ما افزایش داشتیم.
بله.
و اینها همون مقداری هست که در بالا دست در قالب گاز غنی تحویل پالایشگاه ما شده و تو این فرایند ما انجام عملیات فراورش و پالایش انتقال،
بله،
گاز و توزیع رو به صورت پایدار به مصرف کننده داشتیم.
بله. آیه دکتر، ما الان خام فروشی هم داریم؟
ببینید کلمه خام فروشی منظور همون من اصطلاحی که به کار می‌برم خام سوزیه.
بله.
که در خانه ها و مصارف گرمایشی استفاده میشه.
بله.
و همون که عرض کردم در آرایش زمستانی به دلیل اینکه ما عمده سیستم گرمایشی کشور به گاز وابسته شده و سبد سوخت ما،
بله،
سبد سهم انرژی سوختی ما بیشترش گاز هست، طبیعتاً در زمستان میزان خام سوزمون زیاده.
بله.
و هر چقدر ما در ارتباط با بحث افزایش بهره‌وری انرژی،
بله،
و افزایش بهره‌وری گاز و مدیریت بهینه اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم، ما به ازاش ما این رو تحویل به صنایع میدیم، به همین پتروشیمی، به فولاد، به سیمان، به بقیه بخش‌های مولد، کشاورزی و صنایع جز، و همه اینها میتونن این گاز رو تبدیل کنن به ارزش افزوده.
همینطوره. بله. آیه دکتر توکلی، ما به هر حال نیازمند یک سری به هر حال امکانات علمی و پژوهشی هم در این صنعت هستیم. در این زمینه اصلا فعالیتی داریم یا نه؟
حتما همینطوره آیه.
بله.
فامیل شریفتون
هم خوشی هستن قربان.
بله. عرضم خدمت شما ببینید حتما زنجیره تامین بدون حمایت و پشتوانه علمی
بله
امکان پذیر نیست و این اتفاقات خوبی افتاده. من مثال بزنم.
بفرمایید.
یکی از دستاوردهای مهمی که ما در هفته گذشته رونمایی کردیم، الحمدلله کشور ما به سازنده های کمپرسور های سانترفیوژ
بله.
با فشارهای بسیار بالا نزدیک به 350 بار
بله.
اضافه شد
بله.
یا در ارتباط با بحث توربین ملی که یک تجهیز بسیار های تک است، یا در ارتباط با بحث کولد باکس ساختن کلیه کاتالیست هایی که مورد نیاز است در فرایند های پالایشی و همه اقداماتی که انجام شده، الان خوشبختانه نزدیک 90% توسط سازنده های داخلی
بله.
این اتفاق میمون و مبارک رقم میزنه
بله بله.
و همه این ها نشون بر اینه که خوشبختانه اگر ما به عنوان سومین تولید کننده گاز دنیا هستیم، همه این تجهیزات و تأسیسات ما با توان و دانش و تخصص شرکت های دانش بنیان
بله.
افراد علمی و تخصصی و شرکت های بسیار خوبی که در کشورمون فعالیت میکنن داره حمایت میشه و این پایداری وجود داره
بله. بعد افق ما در برنامه هفتم چی هست در این حوزه؟
ببینید افق برنامه هفتم به 1,340,000,000 متر مکعب در روزگاز غنی میرسه
بله.
تقریبا به 1,100,000,000 متر مکعب گاز شیرین میرسه
بله.
یعنی ما مقدار گاز غنی که از بالادست از شرکت نفت تحویل میگیریم
بله.
بعد از اون بخش فراورش و جداسازی
بله.
بخش های مختلف
بله.
1,100,000,000 گاز شیرین رو به شبکه گاز کشور تحویل میدیم
بله بله. بعد این فاصله مون الان چقدر با اون هدف گذاری؟
ببین الان در بعضی از روزهای پیک
بله.
ما گاز غنی 1,100,000,000 بالغ بر 1,100,000,000 متر مکعب گاز غنی تحویل پالایشگاه شده
بله.
و این عدد فاصلش تا 1,340,000,000 نزدیک به 240,000,000 متر
بله.
مکعب گاز
بله
غنی
بله. دستیافتنی هست دیگه.
ببین در بالا دست دوستان بنده در شرکت ملی نفت باید پاسخ باشن، ولی همه ی هم مقام و تلاش و پیگیری ها بر اینه که انشالله این اتفاق بیفته
بله.
فقط من نکته یه باز تاکید میکنم،
خواهش میکنم،
ما همین مقداری که الان گاز امسال یه رکوردی حتی در میزان گاز شیرین در شبکه اتفاق افتاد، یعنی ما در دو روز گذشته 887,000,000 متر مکعب گاز شیرین تحویل شبکه شد
بله.
اگر این بخش سرمایه گذاری در کاهش مصرف
بله.
و افزایش راندمان و بهره‌وری انرژی اتفاق بیفته، مطمئناً همین میزان گازی که الان
بله.
در شبکه هست قابلیت صرفه‌جویی حداقل 20-30% در بخش مصرف وجود داره
بله.
من یه مثال بزنم،
خواهش میکنم.
مثلا در تولید 1 تن آجر
بله.
اگر از روش های سنتی استفاده بکنی نزدیک به 300 متر مکعب گاز مصرف میشه
بله.
حالا اگر از روش هافمنی اصطلاحاً استفاده بکنیم عدد به نصف میرسه
بله.
ولی الان یکی از قراردادهای شرکت های کارور این بوده که اگر به روش رولری اصطلاحاً این آجر تولید بشه 1 تن آجر 27 متر مکعب گاز مصرف میکنه
بله.
یعنی تقریباً 1/11. یا یه شرکت دانش بنیانی در ارتباط با پخت نان صنعتی بالغ بر 70% بدون اینکه کیفیت نان حتی از لحاظ بهتر هم میشه، ولی 70% صرفه جویی در مصرف میشه. من میخوام اینو عرض کنم
بله.
امکان بله. کاهش مصرف با روش های مختلف، چه روش های هوشمندسازی، چه روش های افزایش بهره وری انرژی، چه روش های اصلاح ساختارها و تجهیزات، و مهمتر از اون رعایت اسناد و دستورالعمل ها و قوانین بالادستی وجود دارد. مثلا یه نمونه بارزش بحث مقررات ملی ساختمان هست که مبحث 19 اگر رعایت بشه به راحتی قابلیت کاهش مصرف